دوستان عزیز شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، عصر شما به خیر باشه. دعوت رو میکنم همراه ما باشید و برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی رو دنبال بفرمایید.
میتونی توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید؟
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما در برنامه امروز بدون خط خوردگی به این موضوعات خواهیم پرداخت: راهکارهای شفاف سازی تخصیص اعتبارات ارزی، شمارش معکوس برای افزایش میزان غنی سازی در سایت های نطنز، تصمیم دستگاه قضا برای مقابله با معترضان به حریم خصوصی، واکاوی تأثیر تصویب FATF بر تأثیر سیاست‌های نظارتی امریکا، اقناع نشدن مجلس از توضیحات وزیر ارتباطات، و در بخش ویژه گفتگویی هم نگاهی خواهیم داشت به آخرین وضعیت بازسازی در مناطق سیل‌زده کشور. خوبان شنونده رادیو گفتگو، ساعت 19 و 3 دقیقه است. پل‌های ارتباطی رو هم خدمتتون اعلام می‌کنم: سامانه 162 رسانه ملی و شماره پیامکی 301035 در اختیار شماست تا نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو از جمله برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید.
ایران بدون خط خوردگی.
در اولین بخش گفتگویی نگاه خواهیم داشت به دستور رئیس دستگاه قضا در جلسه مسئولان عالی دستگاه قضایی که گفتن که باید حتما با متعرضان به حریم خصوصی و امنیت اخلاقی در فضای مجازی برخورد بشه و آقای رئیسی خواستن که همه نیروهای امنیتی، انتظامی و کسانی که در این فضا میتونن بحث‌های نظارتی رو پیگیری بکنن همکاری بکنن که بشه به نحو مطلوبی حریم خصوصی مردم رو در فضای مجازی حفظ کرد. این بحث رو بیشتر مورد بررسی قرار میدیم. آقای دکتر محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب پورمختار سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام دارم. در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر پورمختار، خب در سالهای اخیر با فراگیرتر شدن در واقع استفاده از فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، در بستر اینترنت، خب آسیب‌ها و در واقع چالش‌های این فضا هم بر در واقع بزه‌های اجتماعی افزوده شده و خود این عرصه جدیدی هستش که باید خب قطعاً بهش توجه بیشتری داشت. یه نگاهی داشته باشیم به ظرفیت‌های قانونی که در حال حاضر وجود داره برای صیانت از حقوق مردم در فضای مجازی و پیشبینی‌هایی که شده برای ایجاد بازدارندگی از طریق اعمال مجازات‌هایی که برای متعرضان به حریم مردم در فضای مجازی پیشبینی شده.
بله، خواهش کنم. ما بالاخره در حوزه ارزش‌های دینی، ارزش‌های اخلاقی و مجموعه در واقع ارزش‌هایی که مردم مؤمن و متدین ایران اسلامی به اونها معتقد هستند و خیلی هم حساس هستند، باید توسط اشخاص، گروه‌ها و همچنین اونهایی که فعال در عرصه رسانه‌ها هستند، مخصوصا فضای مجازی که گستره و نفوذش روز به روز بیشتر میشه و داره به نوعی غلبه پیدا میکنه و سایر رسانه‌ها، چون در اکثر نقاط کشور و در دست آحاد مردم هست و اون دسترسی دارند، خب حساسیت ویژه و اساسی وجود داره. اینکه هم در قانون اساسی ما داریم که هر کس اعمال حق خودش رو نباید موجب اضرار دیگران بکنه، که البته ما حقی در این تجاوز به حقوق عامه مردم که همون حفظ ارزش هست نمیبینیم، ولی حالا ممکنه بعضا افراد برای خودشون چیزی رو قائل باشن ولی نمیتونن به هر صورت گسترش و رواج مسائل غیر اخلاقی رو به عنوان یک حق تلقی بکنن. گرچه حالا در آموزه‌های حقوق بشر غربی ممکنه چنین استفاده‌ای بشه، ولی خب شرایط ما در حقوق بشر اسلامی متفاوت هست. از طرف دیگه حفظ عفت عمومی در رسانه‌ها، در قانون مطبوعات و همچنین قوانین متعددی که ناظر بر فضای مجازی هست که به همین مناسبت اصلا تصویب شده و ابلاغ شده وجود داره، اینها یک اصل هست و بر در واقع استفاده کنندگان، بر مدیران و اداره کنندگان گروه‌های مختلف در فضای مجازی الزام کرده که اینها باید کاملا این حیطه‌ها و حوزه‌ها رو رعایت بکنند و خب ضمانت اجرایی هم براش در نظر گرفته، از مجازات‌های کیفری هم از حبس و تا حد شلاق هم قانون مجازات پیش بینی کرده و بعضا هم اگر لازم بوده توسط دستگاه قضایی نسبت به مسدود کردن اون حالا فعالیت در فضای مجازی هم میتونه دستور صادر بکنه. این البته هیچ تنافی با آزادی های اشخاص و استفاده درست از این فضا نداره. فضای مجازی بالاخره یک ابزار فی نفسه بسیار خوب و مناسبی است که در آن واحد اطلاعات مختلفی رو به دست اشخاص میرسونه، ولی اینکه تعداد این رو ابزار بکنند، مخصوصا ببرند به سمت سیاسی کردن و در جهت تجاوز به حقوق عامه که همون عفت عمومی هست، ارزش‌های اخلاقی اکثریت قاطبه مردم ایران هست، خب این قابل قبول نیست و این ابزار حتما مسدود میشه، باش برخورد میشه و با متخلف هم بالاخره به نحو قاطعی برخورد میشه. حالا این دستور آیت الله رئیسی رو من در این در واقع جهت میخوام ارزیابی بکنم که ایشون در چارچوب در واقع مسائل قانونی این دستورات رو صادر کردن و خب طبیعتاً لازم الاجراست. گرچه خوشبختانه دستگاه های متولی این امر، چه نیروی انتظامی و چه دستگاه های امنیتی، رصد دارن میکنن، پیگیر هستن که اجازه ندن این اتفاقات فضای مجازی رو از امنیت اخلاقی خالی بکنه و باعث سوء استفاده بشه و در این حال باعث نگرانی خانواده ها بشه، چون در صورت الان سطح و گستره اون طوری شده که در اختیار کودکان هست، اشخاص نابالغ هست و طبیعی است که هیچ کشوری چنین اجازه رو نمیده که این گونه مسائل رو ببرن در سطوح در واقع سنین پایین جامعه و موجب انحراف اخلاقی اونها بشن. از این جهت در سطوح بزرگترها و سنین بالا هم تفاوتی نداره، ولی از زمین استش که ما حساسیت نسبت این موضوع یک حساسیت منطقی است که همه جوامع به اون عنایت و توجه دارن، ولی خب چون در بعضی از کشورها این رو سیاسی کردن و هدفشون بر این استش که مردم رو دور بکنن از اعتقادات دینی خودشون و بیتوجه بکنن به رعایت این اصول اولیه اسلامی و انسانی، خب اینو میان و به انها مختلف با شکل‌های خیلی به ظاهر رنگی و حقوق بشری تبلیغ میکنن. یه تعدادی هم هستن که یا عامل مستقیم اونها هستن یا ناخواسته تحت تاثیر قرار میگیرن و اونها رو بازنشر میدن یا نه میبرن در یک فضایی بالاخره طراحی دیگه میکنن، ازش برفرض کلیپ و اینها در میارن. خب به هر صورت همه اینها ممنوع هست و مستوجب برخورد قانونی و قضایی و مجازات های بازدارنده ای که میتونه برای در واقع دفاع از حریم اخلاقی و امنیت اخلاقی مردم موثر واقع بشه.
بله، به نکات ارزشمند اشاره فرمودید. آقای دکتر پورمختار، الان با توجه به اون گستردگی که فضای مجازی پیدا کرده و از طرف دیگر خب در سالهای اخیر گونه های مختلفی از بزه اجتماعی در فضای اجتماعی حالا در شقوق مختلف برای ما مشخص شده، آیا ظرفیت هایی که الان قانون برای برخورد با مجرمان در فضای مجازی پیش بینی کرده کفایت میکنه، یا با توجه به همون نکته که خدمتتون عرض کردم گستردگی و تنوع در واقع فضای مجازی نیاز هستش که ما در قوانین موجود هم بازنگری هایی داشته باشیم که حتما بتونیم هر گونه آسیب احتمالی رو در این فضا بازشناسیش بکنیم و به عنوان مجازات احتمالی اونها رو در نظر بگیریم و نهایتا یک قانون جامع و کاملی باشه که اگر ما بهش مراجعه کردیم حتما پاسخگوی نیازهای ما باشه.
حالا اعتقاد دارم قانون گذار با شناخت کافیه از این حالا ظرفیت فضای مجازی اومده و ضوابطی رو تعیین کرده که از جمله اونها بر فرض یک کمیته ای رو پیش بینی کرده به عنوان کمیته تعیین در واقع مصادیق مجرمانه، برای اینکه فردی هم نشه، سلیقه‌ای نشه، برداشت‌های مختلفی از این رفتارها صورت نگیره، یک کمیته تشکیل شده، از مجلس هستن، از قوه قضاییه هستن، از دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و همچنین اجرایی هم در این کمیته حضور دارن. خب اینها میشینن بررسی میکنن گزارشات دستگاه‌هایی رو که رصد میکنن و اطلاعاتی کافی نسبت به این گونه رفتارهای ضد اخلاقی دارن رو میارن در اونجا، اینها بررسی میشه و راجع بهش تصمیم گیری میشه و خب همین مبنایی است برای اینکه ما تعیین بکنیم که چه رفتارها و اقداماتی در این فضا غیرقانونی است یا خلاف عفت و خلاف اخلاق عمومی است. اطلاع رسانی میشه، گفته میشه به صاحبان حالا چه سایت ها و چه در حوزه پیام رسان های مختلفی که هست یا صاحب گروه که هستند و اینها رو مدیریت میکنن که اونها باید مراقبت بکنن و اجازه انتشار این گونه محتواها رو ندن. از این نظر به نظر من قانون کافی است و همکنون هم که بعضا ما مواجه هستیم با بعضی از رفتارهای ضد اخلاقی که تعمدن داره صورت میگیره، خب خوشبختانه با استناد به همین قوانین موجود با آنها برخورد میشه، بسته میشه و با مجرم هم بالاخره از جهت اینکه متنبه بشه برخورد لازم صورت میگیره.
بله، متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی آقای دکتر پورمختار عزیز. با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید، خوشحال شدم.
خدا نگهدار. عزیزان شنونده، در خصوص دستور رئیس دستگاه قضا برای برخورد با متعرضان به حریم خصوصی در فضای مجازی گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. دعوت میکنم در ادامه برنامه بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت معیشت مردم، رونق تولید و ایجاد اشتغال مهمترین اولویت اقتصادی دولت در سال 98 است و باید مدیران به طور ویژه پایکار بایستن. اسحاق جهانگیری ضمن تبیین شرایط اقتصادی کشور در مقطع کنونی بر اهمیت بهره‌گیری از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای عبور از این برهه حساس تأکید کرد. هفته دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگویی در مورد راهکارهای شفافسازی تخصیص اعتبارات ارزی و نظارت بر فرایند مبادلات کالا و ارز می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای مجید موافق قدیری، نایب رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی و جناب دکتر شهباز حسن‌پور بیگلری، عضو کمیسیون برنامه‌بودجه مجلس، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب قدیری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، هم خدمت شما جناب عسکری و همیشه نمازانی در زده و احترام دارم در خدمت.
متشکرم. آقای دکتر حسن‌پور خدمت هستالی هم سلام و خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده از زده و احترام دارم محضر همه شنوندگان خوب شما در سراسر ایران، سرافراز و پهناور و همچنان زمانی تدیری از کارشناسان زبده و خوب هستند و همچنین تقدیر و تشکر از برنامه بسیار جذاب، جالب و خوب شما که خیلی سریع و واضح موارد رو محترم می‌فرمایید.
متشکرم از حسن ظن حضرت عالی جناب دکتر حسن‌پور. آقای قدیری اگر موافق باشید گفتگو رو با جناب عالی آغاز بکنیم، که از بحثایی که حالا مخصوصا در تقریبا نزدیک به 2 سال اخیر با حاکم شدن شرایط خاص بر اقتصاد ملی ما خیلی مورد توجه قرار گرفته و با چند نرخی شدن ارز، این هستش که ما به هر حال باید تخصیص اعتبارات ارزیمون با توجه به اینکه ما با تحریم‌های آمریکا مواجه هستیم، فروش نفت با مشکل مواجه هست، اخیراً شرکت‌های پتروشیمی تحریم شدن و حتماً کاهش درآمدهای نفتی ما تاثیرگذار هست بر میزان توانایی ما در عرضه ارز به متقاضیانی که در بخش‌های مختلف نیاز دارن که به هر حال ارزهای رایجی مثل دلار یا یورو رو دریافت بکنن. همین الان هم راجع به ارز که پارسال اگر اشتباه نکنم حدود 14-15 میلیارد دلار به واردات کالای اساسی اختصاص پیدا کرده که خب اون که به دست مردم رسید خارج از اون عدد و رقم ها بود و مردم با قیمت های مثلا نیمایی یا اصلا بازار آزاد تونستن کالای اساسیشون رو خرید بکنن. الان یه بحثی مطرح هستش که بیایم به حال به این سمت که این اعتبارات ارزی و این منابع محدود ارزی رو به گونه‌ای تخصیص بدیم که همه متقاضیان برای دریافت ارز بتونن از اون استفاده بکنن و حتما یه مقابله مؤثری هم بشود با موضوع رانت‌هایی که در این زمینه ایجاد میشه. از نگاه شما در پارلمان بخش خصوصی به عنوان اتاق بازرگانی برای شفاف شدن این عرصه چه پیشنهاداتی وجود داره؟
بله خیلی متشکرم، سوال خیلی خوبی رو مطرح فرمودید. البته ما توی ماهای گذشته در واقع یک سال گذشته که از زمانی که آقای جهانگیر موضوع عرض شاهدادی استوان مطرح کردن، خب ما به تناوب با دوستانمون در دولت و مجلس این موضوعات مطرح کردیم. ببینید ابتدا هم باید عرض بکنم برای خروج از این بحران خب لازم داریم که در کل دولت از همه ظرفیت کاسمتیک سال استفاده بکنه. ما فکر میکنم که باید تو این اقتصادی دولت تکلیف خودش رو مشخص بکنه که با چه خود افرادی میخواد کار بکنه. اگر تو افرادی که تو دولت اصلا اهل جنگ روانی تو رسانه ها و حمله به شخصیت و اعتبار دوستان ما در واقع اقتصاد و اهل کسب و کار هستن، خب این شاید نتیجه نرسه و باید بتونیم ببینیم که آیا افرادمون در این اقتصادی دولت اهل گفتگو هستن یا نه. ببینید شما موضوع عرض شاهدادی رو مطرح کردید. اصولا نه در ایران، در هر جای دنیا شما وقتی چند نرخی شدن عرض رو داشته باشید، نتیجه این اتفاق فساد و رانتیه توی وجود میاد. من در مورد کالاهای اساسی اختصاصا در خصوص نهادهای دائمی شما عرض بکنم، اگر قبل از اعلام عرض شاهدادی ما در کشور فکر میکنم 29 شرکت وارد کننده نهادهای دائمی داشتیم که سال گذشته حدودا 4.5 میلیارد دلار بابت نهادهای دائمی تولید خراسان به اینها پرداخت شد. یعنی قبل از اعلام عرض شاهدادی اون 29 شرکت داشتیم، الان این تعداد رسیده به 196.
بله
یعنی ما تو یک سال گذشته حدودا 170-180 شرکت ما شرکت اهلیت دار شدن برای واردات نهادهای دائمی. خب این غیر از فساد بران هیچ چیزی نمیاره. خودتون هم اشاره فرمودید، نتیجه این میشه که مردم قیمت محصولات پروتئینی مثل شیر، گوشت، تخم مرغ گرانتر از قیمت های مسبب سازمان حمایت و صدا تنظیم بادا دریافت کردن. تولید کنندگان ما مثل مرغداران ما، دامداران ما، آبادی پرورای ما، تولید کنندگان خوراک دام ما، اینها هم نگران هستن چون اونها هم مواد اولیه‌ای که برای تامین وایفای کلیشون هست و به قیمت مسبب و قیمت های عرض دولتی شاهدادی نیستوان دریافت نکردن. از اون طرف هم وارد کننده ها هم گلایه و شکوهایی دارن به خاطر اینکه دولت در تخصیص این عرضها مشکلاتی رو براشون به وجود میاره و قیمت تمام شده یه پول اونها افزایش پیدا میکنه. از کسی اینکه که هم وارد کننده از این قصه ناراحته.
بله.
تولید کنندگان ما شاکی هن. از این طرف هم مردم که مصرف کننده های اصلی این قصه هستن نگران این در واقع و دغدغه دارن و از همه مهمتره که سیاست دولت هم که در واقع کنترل تورم هست به نتیجه مطلوب خودشون نرسید.
درسته.
معتقدم در اتاق بازرگانی اعلام هم کردیم چند مرتبه که ما مخالف پرداخت ارز شاهدادی 200 تومان به مستقیما به وارد کننده هستیم. اگر دولت میخواد از مردم حمایت بکنه مستقیما مثل این شاهدادی 200 تومان رو در واقع به صورت یارانه در کارتهای مردم واریز بکنه، اینو بارها هم اعلام کردیم و این قابلیت اجرا شدن رو هم داره.
بله.
اما اگر همین رویه بخوایم ادامه پیدا بکنه، خب اولا اینکه ارزش 420 تومانی که وجود نداره، از این طرف هم خب ما بر اساس پایه پولیمون رو بر اساس قیمت نفت بستیم. خب این بالاخره خودمون هم میدونیم که ما کاهش فروش نفتمون یه مقدار محتمل شده و بعد اینو دولت برنامه‌ریزی بکنه. بنابراین ما پیش بینیمون اینه که ارز 420 تومان برای البته پیش بینی که میگم شاید تو شهریور این اتفاق نیفته، حالا به خاطر اینکه حالا چون خرید تضمینی گندم رو هم داریم، اما پیش بینی میکنیم و توضیح هم دادیم خواستیم که این ارز 420 تومان برداشته بشه تا هم تولید کننده بتونه یک نفس راحتی بکشه، از این طرف هم خود دولت میتونه تکلیف خودش رو مشخص بکنه و وارد کننده های ما هم میتونن بالاخره بدونن که با چه ارزی و با چه قیمتی باید بیارن. شما الان میدونید من اشاره هم فرمودید موضوع واردات به خاطر انتقال ارز ما مشکلات عجیب و غریبی داریم دست و پنجه نرم بکنه. ما اسم ارز 420 تومان هست ولی همین ارز 420 تومان حالا دوست خوبم آقای دکتر حسن‌پور هم هستن در مجلس، میتونم به خوبی اشاره بکنم. خیلی جالبه، شما هر به کار رو دیدید، اسم کار رو دیدید شما. شما اگر از ترکیه بخواید این پول رو انتقال بدید، یک رقم برای تراکنش انتقال پول شما در واقع شارژ میشه. اگر بخواید از چین انتقال بدید، یک رقم دیگه. از کره بخواید انتقال بدید، یک رقم دیگه داره. یعنی بین 12% تا 27% شما باید ما با تفاوت ارزی رو بدهید که دولت ارزشار رو داره 200 تومن باعثی پرداخت نمی کنه.
درسته.
بازار آزاد اون ارز رو خرید بکنید و بیارید به بانک عامل پرداخت بکنید و این رو هم شما نمیتونید تو هیچ کدوم از افسانتون نشان بیارید و بانک عامل در واقع بانک عامل و اون صرافی که متعلق به بانک هست هم قبول نمی کنه که شما فاکتور رو بده، چون بانک مرکزی در واقع بیشتر از 30% هم پرداخت
نمی‌کنه. متشکرم آقای قدیری. عذرخواهی می‌کنم، اجازه بدید صحبت‌های جناب دکتر حسن‌پور هم بشنویم، باز برمیگردیم ادامه فرمایشات شما رو شنونده خواهیم بود. آقای دکتر حسن‌پور، خب اشاره داشتن جناب قدیری که خب الان این شرایط به گونه‌ای شده که ازلاء مثلث تولید کننده، وارد کننده و مصرف کننده واقعاً از شرایط تخصیص اعتبارات ارزی ناراضی هستند. پیشنهاد صریح جناب قدیری و اتاق بازرگانی هستش که به هر ترتیب باید ما با تفاوت این ارز 4200 تومانی در کارت‌های یارانه مردم شارژ بشه و قیمت رو مشخص بشه و از این فضای چند نرخی خارج بشیم که خودش هم مفسد انگیزه. الان نقطه نظری که در مجلس به ویژه در کمیسیون برنامه بودجه وجود داره نسبت به این موضوع چه است؟
استفاده کردیم از فرمایشات جناب آقای قدیری. من میخوام برگردم به موضوع اولین جمله از رساله فرمان شرایط خاص. من به اعتقادم اینه که چه در شرایط خاص و چه در شرایط عادی، ما که مردم رو ولی نعمت میدونیم،
بله،
صاحبان نظام و انقلاب میدونیم، باید همه چی رو مردم شفاف و روشن باشه در هر مقطعی، در هر زمانی و در هر دولتی. ما قانون شفافیت رو در مجلس مصوب کردیم، اونجا باید همه چی برای مردم شفاف باشه. متاسفانه در نه تنها در بحث ارز، در خیلی از مثال و موارد قانون شفافیت به خوبی و به صورت صحیح اجرا نشده. ما ضمن مخالفت با ارز 4200 یا هر نرخی دیگه، اعتقادم بر اینه که جلوی هر گونه رانت در کشور بایستی گرفته بشه، مخصوصا در بحث ارز 4200 تومانی که گفته میشه، افرادی که یه ارز رو دریافت کردن بعد از ماها هنوز کارا یا در اختیار خودشونه یا تو انبارا هست و صادقانه بگم که با قیمتهای چند برابر داره به دست مردم میره، در حالی که در بحث قانون مبارزه با کالا و قاچاق ارز اونجا به صورت واضح مشخص اعلام شده ماده 5، 6 و 13 از مبدأ تا مقصد و از مقصد تا به دست مصرف کننده کالا میرسه بایستی تا یه سامانهی تعریف بشه، رصد بشه و کاملا مشخص بشه در چه تاریخی ارز تحویل گرفت، در چه تاریخی کالا رو خریداری که در چه تاریخ وارد کشور شد، چه تاریخ وارد انبار، به چه روزی تحویل مردم شد. اینجا جای گلایه از این وضعیت هست که متاسفانه هنوز هم با توجه که بارها گفته شده رسانه ملی به زیبایی و به خوبی اطلاع رسانی مثال کرده، اما هنوز خیلی از این مثال متاسفانه بلا تاکید هست. موضوع و مشکل دومی که داریم دستورالعمل‌های خلق صاحب توسط دولت یا مراکز تصمیم گیری و قدرت هست. در کنار همه مواردی که فرمودید، ما در این شرایط بایستی به صادراتون بیشتر توجه کنیم.
بله.
نه تنها وارد کنندگان گلایه دارن، بلکه صادر کنندگان گلایه اصلی رو دارن که اعلام میکنن ما وقتی در کشور با ارز آزاد داریم کالامون رو تغییر میکنیم، مواد اولیه‌مون رو تغییر میکنیم، صادر میکنیم، وقتی میخوایم ارز رو برگردونیم، یعنی که همین شرایط سخت رو بنده هم قبول دارم که هست متاسفانه، اما گفته میشه که نه، شما ارز رو باید در اختیار دولت قرار بدید. خب بسیار خوب، ارز باید در اختیار دولت قرار بده، اما کسانی که در شرکت های به نوعی خصولتی یا کسانی که از منابع دولت به صورت مستقیم استفاده کردن، ماهاست که ارزششون تعویض دولت نداده و اینو باعث این سری بروز مثال و مشکلاتی برای وارد کنند.